بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون در باب ضمایر و وضع ضمایر بود و مبنای مرحوم قاضیای عراقی. مبنای مرحوم عراقی عبارت بود از این که می‌فرمودند ضمایر موصولات و اسماء اشاره وضع شدند برای معانی مبهم و بعد یه قید دیگه اضافه می کردند، معانی مبهمی که مقترن هستند به چیزی. این روز گذشته در رابطه با اینکه معنای مبهم به چه معناست یه اشاره کردیم و گفتیم اینکه مرحوم قاضیان می‌فرمایند معنای مبهم، این در حقیقت مثل اینه که شما از دور یک شبهی رو می‌بینید و این شبه رو که از دور مشاهده میکنید نمیدونید مبهمه، حیوان، انسان، چیه. تشخیص که نمیدید این میشه مبهم. برای رفع ابهام باید حتما چیزی زمینه او بشه. مثلا فرض بفرمایید برای اینکه رفع ابهام بشه شما باید یک لفظی رو زمینه کنید، بگید حاضر رجل، یا در ضمایر برای رفع ابهام باید مرجع رو ذکر کنید، بگید زیدون قائمون و هو جایی، هو برگرده به زید. یا اینکه باید سلام علیکم، باید اشاره خارجیه رو همراهش کنید، بگید هازا. فرمایش آقای قاضی ها پس این بود که آقا این الفاظ وضع شدند برای معانی مبهم من جمیع الجهات، از همه جهت مبهم. بعد این سوال مطرح می شد که خب پس تفاوت اینها با هم چیه؟ اگه هوه وضع شده برای معنای مبهم، هیه وضع شده برای معنای مبهم، چرا اینا جای هم به کار نرن؟ اگه هازا وضع شده برای معنای مبهم، مای موصولم وضع شده برای معنای مبهم، چرا اینا نتونن جای هم به کار برن؟ چون هر چیزی که موضوع له واحد داره خب باید بتونه جای هم به کار بره. شما انسان و بشر وضع شدن برای معنای واحد، هر جا انسان رو بردی میتونی بشر بیاری، هر جا بشر رو بردی میتونی انسان بیاری. در این باره گفتیم راه حل و جواب اون مطلبی است که مرحوم آقای قاضیا با قید دوم، یعنی قید مقترنه رو اشاره میکنه. قید مقترنه رو برای اینکه توضیح بدیم یه مطلبی رو بگیم و اون این که فرقی که بین قضایای حینیه و قضایای شرطیه وجود داره. شرطیه البته در منطق بهش تعبیر میشه مشروطه. قضایای مشروطه و قضایای حینیه با هم چه فرقی دارن؟ دقت کنیم، معلوم دو تا جمله میگم فرق این دو تا معلوم میشه. یه وقت شما میگید اگر بیایی زید میاد، این معناش ظاهرا اینه که اگرم نیایی زید نمیاد. اگر بیایی زید میاد، اگر نیایی زید نمیاد. اما گاهی اوقات شما میگی آقا ما با زید یه دعوایی داریم، نکنه اگه من بیام زید نیاد. من بگم که وقتی شما بیایی، حینی که شما بیایی، زید میاد. این یعنی این که آمدن شما زید منوط به بود و نبود تو نیست، در حینی که شما هستی هم زید میاد. معمولا این جمله وقتی میاد، این نوع جملات وقتی به کار میره که طرف احتمال میده در این حین حکم حاکم نباشه، حکم جاری نباشه. مثلا شما میگید عباس می آید هینی که شما می آیید، هینی که شما می آیید. این یعنی این که فکر نکن اگه تو بیایی عباس نمی آید، هینی که تو بیایی هم عباس می آید. در قضایای هینیه حالا دو نوع هینی هم داریم، مطلقه هینیه مثلا مثالش اینه که کل طائره خافق الجناحین بالفعل هینه و طائر، هر پرندهی بالهاشو باز کرده، بالفعل باز کرده، نه اینکه همیشه بازه، ممکن هم هست در حال بال زدن باشه، مثلا یه لحظه بسته باشه یه لحظه باز. بالفعل منطقی یعنی یه بار، یعنی یه لحظه. بالفعل این بالاش بازه در وقتی که طیران میکنه، وقتی پرواز میکنه. اما این معنیش نیست که اگه رو زمین بالش باز نیست، رو زمین هم باشه ممکنه بالش باز باشه. کسی که فکر میکنه آقا پرنده با بال بسته میتونه پرواز کنه، شما بهش میگید نه، پرندهی که تو آسمونه بالاش بالفعل بازه، حالا ممکنه هست یه لحظه بالش رو ببنده، مثل عقاب که میخواد شیرجه بره بالو میبنده که سریع تر بیاد، ولی بالاخره در حال طیران. به اینها میگن مطلقه حینیه. یا میگیم ممکنه حینیه، مثلا میگیم کلو ماشین، هر کی که حرکت میکنه، کلو ماشین متحرک یا مضطرب الیدین، یعنی دستش تکون میخوره، کل ماشین مضطرب الیدین بل امکان الان حینه و ماشین، وقتی که داره حرکت میکنه، هر کی داره راه میره بل امکان دستش تکون میخوره، دستش تکون میخوره یعنی میتونه آدم دستاشو صفر نگرداره. اینجور نیست که دستاشو نتونه نگرداره، ممکنه دستاش تکون بخوره. اما هینه و ماشن در حال حرکتی همچون اتفاقی میفته. اینجا نقطه ایست، نبیه معنی که اگه مثل من نشست تو صندلی نتونه دستاشو تکون بده. به این قضایا میگن قضایای هینیه. در مقابل مشروطه، قضایای مشروطه شرط وقتی درش میاد بود و نبود و حکم منوط به شرط. این قضایای حینیه شد. در اصول خیلی با این قضایای حینیه کار داریم. این ولیه کن علا ذکر من کن، یادداشت کنید یه گوشه‌ای نگاه بکنیدش، از جاهایی هم که نسبتا خوب توضیح داده، البته یه ذره مجمله مرحوم مظفر تو منطقه شد. مطلقه یعنی این بالفعل باید این کار صورت بگیره، ممکنه یعنی امکان داره بشه، امکان داره نشه. پرنده نیست اینجور، پرنده تو آسمون نمیتونه بگیم بل امکان بالاش بازه، یعنی ممکنه هم از ببنده، نه ممکن نیست ببنده، باید یه لحظه بال بزنه یه لحظه نزنه. اما ممکنه یعنی این که امکان داره باشه، امکان داره نباشه. میگید میتونه آدمی که را میره دستاش تکون بخوره، میتونه آدم نخوره، میتونه آدم انسانی که نشسته دستاش تکون بخوره، میتونه آدم دستاش تکون نخوره. در قضایای حینیه به طور کلی نکته مهمی که وجود داره اینه که حکم منوط به اون حین خاص نیست. پس چرا گفته میشه؟ معمولا به خاطر رفع یک سوء برداشتی گفته میشه. تو همین مثالی که زدیم، طرف تصور بکنه دشمنی داره با عباس، میگه آقا ما با عباس دعوا داشتیم، احتمالا من اگر برم عباس نمیاد. شما میگید نه، عباس میاد اینی که تو میایی. این نه به معنی که اگه تو نیایی عباس نمیاد، بلکه میخواد بگه اینجور نیست که اگه تو بیایی عباس نیاد. این برش رو میخواد نفت کنه، نه اون طرف رو. یعنی فکر نکن که آمدن عباس منوط به آمدن یا نیامدن توست. به این قضایا میگن حینیه. حالا مرحوم آقای آزیا ظاهر قضیهش اینه، چون هم از تعبیر حین به کار استفاده کرده، هم گفته فی حال الاشاره که حال یه نوع به حین اشاره داره، و مهمتر از این که تعبیر لا به شرطها و لا به شرطها رو به کار برده، یعنی که هم تأکید داره که این مشروطه نیست. میگه چی؟ میگه این الفاظ وضع شدن برای معانی مقترنتن به غیبت، به تکلم، به خطاب، اقتران رو بود داره، نه مشروطن. شرطشون نیست غیبت. یعنی شما قوه رو به کار میبرید برای معنای مبهم، اما نه شرط شده باشه غیبت، هین الغیبت، نه شرط شده باشه تکلم در انه، در باره انه، هین تکلم. پس نکته مهمی که داره این که این قضایه رو ایشون به نحوه هینیه به کار میبره. این تقریریست کامل از فرمایش آنانی تمام از مرحوم ارائه.
در
مرحوم
هم هینیه ممکنه، هم
مطلقه حکم نیست، در اون هین هست. شما صرفا حکم رو در این خاص جاری میدانید، نه اینکه منوط به او کنید.
در ممکنه
هم، در ممکنه شما میشه، شما میگید در این راه رفتن امکان دستکون خوردن هست، همین. نمیخواید بگید در اینی که راه نمیرم دستکون نمیخوره، اصلا به اون قسمتش توجه نده. در حین پرواز پرنده بالاخره باید بالاشو برای یه بارم که شده باز کنه، اما نمیخواید بگید اگه رو زمین بود نمیتونه بالاشو باز کنه. به خلاف مشروطه، مشروطه اگه گفتید در حین تکلم باید دهن باز باشه به شرط اینکه دهن باز باشه، این یعنی اینکه اگه دهن باز نبود صحبت نیست، شرطشو باید بکنه. خب ببینید هازا در این بحث، این مجموعه فرمایشات آقای عراقی بود درباره بحث. پس آقای عراقی گفت آقا اسماء اشاره، موصولات زماره، کلهم اجمعین وضع شدن برای معانی مبهم اما حین داره، به نحو قضیه حینیه وضع شدن برای قضایای مبهم اما هین الغیبه وضع شدن برای معانی مبهم هین الخطاب، وضع شدن برای معانی مبهم هین التکلم. اینجا یه اضافه باید بکنیم، فرمایش آغازی ها تمام بشه، چون ایشون فقط خطاب رو گفته اما خب مؤنث مذکر رو اشاره نکرده. اگه فرمایش آقای آغازی ها به این باشه که انت و انته هر دو وضع شدن برای معنای مبهم این الخطاب، پس باید بتونن جا هم به کار برن، نه، لذا باید یه تکمیل فرمایش ایشون بیاریم، بگیم انت وضع شده برای معنای مبهم این الخطاب به مفرد مذکر، یه قیدی هم اضافه کنید برای اینکه فرمایشون حامل شکل این اضافه رو باید بیاری. هازا وضع شده برای معنای مبهم این اشاره به مفرد مذکر. از اون طرف هیه وضع شده برای معنای مبهم این خطاب به چی؟ نخیر هین غیبت مفرد مؤنث. هیه هین غیبت مفرد مؤنث. خب این فرمایش آقای آغازی ها تمام. به فرمایش آغازی ها از جهات متعدد میشه اشکال کرد. اولین نکته همین قضیه هینیه شد. تقریری که ما از قضیه هینیه آوردیم، اولین بحثش اینه که اگر شما چیزی رو به نحوه هینیه گرفتید، در فرض این هین هست، در غیر این هین هم هست. شما الان میگید، ما گفتیم مثالشو، قضیه هینیه اینه، عباس میآید هینی که تو میایی، یعنی هینی که تو نمیایی هم عباس میآید، مشروطه نیست دیگه، فرقش با مشروطه اینه. عباس میاد، تو میایی میاد، نیادم میاد. بیایی او هست، نیایی هم او هست. این نحوه قضیه هینیت بوشون تموم کنم. خب معنای حرف آغازی ها رو بیاییم بریم توش. حرف آغازی ها این بود که این اسما وضع شدن، هو وضع شد برای معنای مبهم هین غیبت مفرد مذکر. خب در غیر مفرد هم اگه هینی است، در هین غیر غیبت هم، در غیر این غیبت هم شما باید بتونید استعمال بکنید، در حال که نمیتونید. اگر نحوه قضیه هینیه است، شما باید در غیر این هم به کار ببرید. مثال همین الان مثالی که زدیم، مثال معروف کل طائر خافق الجناحین هینه و طائر، این یعنی در حال پرواز بالاش بازه. آیا معنیش اینه که وقتی نشسته رو زمین بالاشو نمیتونه باز کنه؟ چرا؟ رو زمین هم میتونه بالاشو باز کنه. حالا شما میگی این معنای مبهم به معنای یه لحظه سب کنید اشکارم تموم شد. پس قضیه اگر مراد آغازی ها خیمیه بود که این اشکال میشه وارده که اصلا در غیر اینه باید کار برای در حالی که نیم. اگر فرمایش آغازی ها مرادشون اینه که مشروطه است، حالا ما بگیم لوفر است که خلاف صریح فرمایشش، اون وقت همون اشکالاتی که با آقای آخون وارد میشد به ایشون هم وارد میشه. البته فرق داره با آقای آخون. چرا؟ در اینکه آقای آخون میگفت موضوع له مفرد مذکر غایبه، ایشون میگه نه موضوع له معنای مبهم. این دوتا بینش فرقه، اما به شرط هر دو گذاشتن. خب اولین سوال اینه چرا باید این شرط هم بدیم؟ چرا باید شرط رو تن بدیم؟ شرط رو اگه خدا گذاشت باید اطاعت ازش بکنم، سمعن و اطاعت هم. اما آقای واضح شرط گذاشته، خب ایجاد کرده گذاشته، کی گفته من باید این شرط رو قبول کنم؟ سلم نابه این که بگیم مثل بحثای قبل مرحوم آقای ناینی میفرمود واضح خداست، بگیم واضح لغت خداست علی عین. نهایت میشه که ما اگر تخلف از شرط بکنیم گناه کردیم. فرق هست بین گناه کردن و غلط استعمال کردن. شما غلط استعمال نکردید چون استعمال در موضوع له کردید. موضوع له معنای مبهم بود، هیرم در همون معنا به کار بردن. شرطش هم که استعمال درباره مفرد مذکر باشه به کار نبردن، بردن در رابطه با کی به کار بردن؟ مفرد مؤنث. یا بالعکس هو رو بردن در مفرد مذکر به کار بردن.
قبلیان گفت
شرط
واضحه، همین اشکال رو
پیش مطرح میشد. خب کردیم همونجا، همونجا میگفتیم، ولی چون بحثای شرط واضحه آخوند و مفصل توبت کرده بودیم دیگه دوباره باز نکردیم بحث. خب این هم نکته، پس این اشکال اول. دومین نکته راجع به آغازی ها این که خاطرتون باشه از ابتدای امسال که بحث شروع کردیم دائم یه نکته ای رو میگفت و اون که میگفتیم آقا روش تحقیق در علوم مختلف و مسائل مختلف مختلف، روش تحقیق در فهم معنای لغات اینه که آقا ما بریم سراغ روش تحقیق در فهم معنای لغات اینه که بریم به متفاهم و عرفی رجوع کنیم. بین و بین الله وقتی ما رجوع میکنیم متفاهم عرفی از هازا و هوه یا هوه و هیه یا هوه و مای موصول یکی نیست. در حالی که طبق فرمایش بیاییم ببینید چرا آغازی ها نپذیرفت رابطه مفهوم مبهم با افرادش رابطه کلی به فرد باشه. این نکته است. دیروز اشاره کردیم گفتیم ایشون به فرد مردد رسید. بحث فرد مردد هم مطرح کردیم، پرثمر هم هست. گفتیم فرد مردد رو همونجا یاد بگیری تا آخر علم اصول به دردتون بخوره. چرا آغازی ها مفهوم مبهم رو رابطش رو با افراد رابطه کلی به فرد نگیره، رابطه فرد مردد و مصادیقش گیره؟ چون میگفت کلی باید حسه ای ازش در افرادش باشه، در حالی که معنای مبهم نمیتونه حسه ای ازش در افرادش باشه چون افراد حسه ابهامی ندارن. شما الان نشستی حسه انسان داری، حسه سفید داری، حسه ناطق داری، حسه زاهد داری، لذا مصداق کلی انسان هستی، مصداق کلی زاهد هستی، مصداق کلی سفید هستی. اما حسه ابهام در تو نیست که مصداق مبهم باشی. لذا میگفت نمیتونه مفهوم مبهم رابطهش با افراد رابطه کلی به فرد باشه. در این باره گفتنیست. یک، اولا این که رابطه کلی به فرد باید به حسه باشه این حرف درستی نیست و ما مفصلا بحث حسس آغازی ها رو درسنامه صفحه 26 سال قبل مراجعه کنید بحث کردیم. آقای آغازی ها رابطه کلی و افراد رو به حسه میدانست، حرف باطل بود چون خودش جواب داد. اما خب این اشکال اشکال مبنایی است. بیاییم سراغ اشکال بنایی. نکته ای که وجود داره اینه آقا آیا هوه مبهمه به جمیع الجهاته؟ آجه زرنگی کرده ادبای عرب به اینها به اسماء اشاره ضمائر موصولات میگن مبهمات ثلاث، درست. اما آیا مبهمات ثلاث من جمیع الجهان؟ این از کجا آوردی؟ ابهام من جمیع الجهان از کجا آوردی؟ نه اون اشکال قبلی توادره، این اشکال اصلا ذیل همینه که چه رابطه رابطه کلی و فرد نیست. شما از کجا گفتید ابهام من جمیع الجهات؟ من سوال میکنم المفرد المذکر الغائب، این المفرد المذکر الغائب مبهمه من عیس معنای اسمیش مبهمه. چرا؟ چون بریشون ممکنه صدق کنه، برون صدق کنه، برون صدق کنه، برون هم صدق کنه. علی هم به نوعی مبهمه، چون ممکنه بر آستری صدق کنه، ممکنه بر آشخری صدق کنه. پس از این جهت یک نوع ابهامی درش هست. اونی که در مسئله وجود داره اینه که ابهامی که ادبای عرب میگن یعنی هازا ممکنه بر این صدق کنه، ممکنه بر اون صدق کنه، ممکنه بر اون صدق کنه. لذا این ابهام مانع از این نیست که این معنا اصلا نداشته باشه. بگیم هیچی از آزا نمیفهمیم، مثل مثل شبح که از دور میبینیم هیچی ازش متوجه نمیشه. علی هم تا قرائن نباشه کدوم علی میفهمی؟ چی میفهمی؟ الان میگم علی آقا آمد، کدوم آشقلی اومد یا آستلی یا هر دوشون؟ نه، شما الان من به شما میگم المفرد المذکر الغائب، المفرد المذکر الغائب که الان تعبیر به کار بردم این مبهمه، از این حیث مبهمه. کدوم یکی از مصادیقش؟ خیلی خوب، ولی ایش روش نگفته، ایش که نگفته المفرد المذکر الغائب جزء مبهمات ثلاث. خب حالا ما رو فرض ادبای عرب که میگن مبهمه، خیلی خوب اب نداره، به هر حال ادبای عرب که بهش میگن مبهمه این هم حال خوبیه. این چه ابهامی در حاضر وجود داره که در مثلا فرض کن لفظه علی که آقا مثال زد وجود نداره؟ پس همون اگر ابهام واقعا مانع از این که رابطه کلی و فرد درست بشه، همون نوع ابهامی که در هازا و مصادیقش هست در المفرد المذکر الغائب و مصادیقش هست، همون ابهام هست. این تمام، اینو بگم
اجمال و ابهام فرق
میکنه؟ نه اب نداره، اجمال و ابهام به هر حال الان از حیث معنا چرا به این میگید مبهم؟
اون مجمل مفصل میشه در بعد افراد، اما این مبهم
قبول دارم اجمال و ابهام فرق میکنه، ولی اجماع هر مجملی هم یک نوع ابهام درش هست. خیلی خب همین بحثش کفایت. یه نکته رو دیروز گفتیم، گوش کن، یه نیروز یه نکته رو اشاره کردیم که این تصریح باید بکنیم در بحث ضمائر با آقای اصفهانی، این هم از اشتباهات فاحشی بود که دیروز انجام شده بود، با آقای اصفهانی و آقای آخون نسبت بدیم که این دو بزرگوار متعرض بحث ضمائر نشدند. کسی هم از آقایون به خاطر اینکه بیش مطالعه نمی‌کنه نمیاد بگه آقا هر دوشون متعرض شدن تو عبارتایی که خوندیم هم بوده، تو همین متنی که نوشته بودیم و از اصفهانی مفصل خوندیم تعبیر ضمائر داشت، بحثی که از آخون دیده بودیم ضمائر داشت، از چشم افتاده بود. اینو در حقیقت می‌ذاریم ابتدای اون بحث. مبناشون در بحث ضمائر این دو بزرگوار همون مبناشون در اسماء اشاره است، حرف نوعی نداره، ولی اون که نوشته بودیم متعرض بحث نشدن اشتباهی بود که باید تو متن درستش کنیم. تا حالا در باب ضمائر غایب مبنای امام رو هنوز بررسی نکردیم، نقدش نکردیم، بقیه مبانی مردوده، مبنای آقای خوی، مبنای آخون، مبنای حضرت آقای اصفهانی، مبنای آقا ضیا، این مبانی، یه مبنای دیگه هم بود از منتقل اصول، این مبانی مردوده. مبنای امام به عنوان آلت اشاره مونده، راجعش باید حرف بزنیم. فردا دو تا مبنای دیگه مطرح میکنیم، قائل نداره، مبانی است که به ذهن میرسه، این مبانی رو فروضی است که به ذهن میرسه مطرح میکنیم، بعد بین اینها یه حکمیتی باید بکنیم، بعدم وارد بحث ضمائر مخاطب بشیم و متکلم که بحث خودش خردانه ایست. یک فاتحه‌ای بر بزرگان میکنیم.